رئیس انجمن سکته مغزی بودن و چون به برنامه کشوری اشاره کردید، ایشون در بحث در واقع زمان، اینکه چقدر مهمه که بیمار به موقع رسونده بشه مرکز درمانی، میگفتن که در برخی از کشورهای حالا توسعه یافته انقدر به این موضوع اهمیت میدن که همزمان با آمبولانسی که بیمار در واقع سکته مغزی رو داره منتقل میکنه به مرکز درمانی، یا آمبولانس هم از اون بیمارستانی که حالا مقصد اون آمبولانس هست حرکت میکنه و اینها در مسیر به هم میرسن، برای اینکه همونجا سی تی مریض انجام بشه که اون زمان از دست داره.
بله.
خیلی ممنونم. اما گفتن کسی که سردردهای شدید داره و معالجه نمیشه ممکن دچار سکته مغزی بشه؟
خب این سوالشون خیلی بستگی به سن داره، خیلی بستگی داره که در چه سنی این سردردهای شدید ایجاد میشه. سردردهای شدیدی که در سنین پایین ایجاد میشن، خب باید حتما بهش خیلی بیشتر توجه بشه، بررسی بشه، از نظر هم مغزی هم عروق مغزی باید بررسی بشه. ممکنه اونها، این سردردهای شدید ممکنه بیماران رو توی ریسک سکته مغزی هموراژیک قرار بده یا ریسک لخته در وریدهای مغزی قرار بده. توی سنین بالا خب علتهای شایع سردرد یه مقدار متفاوت تر از سنین پایین تر هستش و خب یه مقدار ما توی سنین بالاتر، نمیگم که اصلا بررسی نمی کنیم، یعنی حداقل یه مقدار کمتر از سنین پایین تر استرس میگیریم و توجه که به سنین پایین تر نشون میدیم برای سنین بالاتر اختصاص میدیم. خیلی میگم این قضیه بستگی به سن داره، بستگی به نوع سردرد
خب
بذارید
اینجوری بگیم که
همین
الگویی که میخواییم از راجبش صحبت بفرمایید، که اینجوری بگیم که کدام یک از سردردها، حالا با چه شدتی، با چه مدت زمانی، با چه نوع الگویی میتونه یه سردرد مهم باشه که حالا نگران کنه افراد رو که حداقل اهمیت بدن به سردرد، ممکنه یک در واقع بحث سکته مغزی هم مطرح باشه.
بله خیلی ممنون. خب این خیلی سوال دقیق تری بود. بله، سردردهایی که به صورت ناگهانی برای بیمار ایجاد میشه و شدیدترین سردرد عمر بیمار هستش و در واقع مدت کوتاهی به حد اکثر شدت خودش میرسه و مریض اصلا همچین سردرد رو قبلا تجربه نکرده، چه در مدت کوتاه، چه مثلا سردردی که مدت ظرف چند روز تا چند هفته ایجاد میشه، اینا سردردهایی که تو همه سنین باید بهش توجه بشه، ممکنه باعث در واقع یک آنومالی های مادرزادی، سری
ناهنجاری
های مادرزادی باشه که باعث خونریزی مغزی بشه، به هم خاطر حتما باید به این سردردها در همه سنین توجه بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا چون بحث ما مجله سالمندی است و سالمندان عزیز، البته امروز موضوعمون سکته مغزی و صحبت ما کلی هست با توجه به روز جهانی سکته مغزی، می‌خواستم روی این نکته تاکید بکنیم که چه نوع الگوی سردردی رو بهش بیشتر باید اهمیت داد. شاید در مورد سالمندان نگرانیمون حتی در بحث سردردی کمتر باشه. خیلی ممنونم خانم دکتر رمیزانی. اگر دوستان لطف کنم به ما یه فاصله موسیقی بدن که پیامک ها رو پاسخ بدیم، اما قبلش هم این رو من بگم، گفتن خانم حاجی‌زاده عزیز سلام، این برنامه کی تکرار داره؟ من سوال کردم، برنامه تکرار نداره، اما از طریق اپلیکیشن ایران صدا، نمیدونم اپلیکیشن رو حالا باید مدل فارسیش رو چی میگفتم، با آدرس iranseda.ir یا نقطه .ir میتونید به آرشیو زمانی دسترسی پیدا کنید. زمان پخش این برنامه هم 3 تا 4 بعد از 15 تا 16 هست، میتونید برنامه رو گوش بکنید. 2265-2676 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. اگر بخش توانیاب آماده است و خانم کاظمی اجازه بدن، میتونیم توانیاب رو هم بشنویم. فقط من یک مقدمه رو بگم، سالمندان عزیزمون که میخوان مطالعه بکنن، به خصوص وقتی از ابزارهای الکترونیکی استفاده میکنن، نور آبی که از این ابزارها متساعد میشه چشم این عزیزان رو آزار میده. چه نوع عدسی مناسب هست؟ این رو آقای دکتر میرزاجانی در موردش صحبت کردم. بریم به اتفاق توانیاب رو بشنویم و برگردیم.
توانیاب.
ا افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و احتمال زیادی برای ایجاد مشکلات بینایی در سالمندان ایجاد می شود. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
یکی از سوالاتی که افراد سالمند دچار پیرچشمی مطرح می کنند این هستش که هنگامی که عینک مطالعه انتخاب می کنند، عدسی عینک دید نزدیک به چه شکل باشه که بتونه اشعه مضر مربوط به صفحات دیجیتال از قبیل لپتاپ یا موبایل رو جذب کنه؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفته بشه که ما در گروه های عدسی های عینک عدسی های فوتوکرومیک رو در گروه اول داریم که جاذب اشعه ماور بنفش خورشید هست که در خصوص فعالیت بینایی در فضای باز مورد استفاده قرار میگیره. از اونجایی که عینک‌های مطالعه بیشتر در اتاق یا در فضاهای بسته مورد استفاده قرار میگیره، در شرایطی نیستش که ما بتونیم از شرایط فوتوکرومیک برای این عدسی‌ها استفاده کنیم. اما خوشبختانه از لحاظ جاذب اشعه یووی بودن در عدسی هایی که استاندارد هستند، علیرغم اینکه فوتوکرومیک نیستن و تیره نمیشن، اما کوتینگ هایی دارن و پوشش هایی دارن که کمک میکنه طول موج های مربوط به اشعه ماور بنفش تا حدود بیش از 50% در این عدسی ها بدون اینکه رنگشون تیره بشه جذب بشن. علاوه بر این پوشش ها میشه از آنتی رفلکس استفاده کرد که انعکاسات ناخواسته رو حذف بکنند و به راحتی و سلامت بینایی بهتر و بیشتر کمک بکنن، و همینطور حتی میشه از فیلترهای بلو کنترل استفاده کرد که علاوه بر یووی پروتکشن، یعنی حذف اشعه ماور بنفش خورشید، بتونیم که در واقع اون بخش کوچیکی از نور آبی که میتونه مضر باشه رو هم جذب بکنه و در واقع بیمار راحت تر بتونه با عینکش مطالعه بکنه. علاوه بر این پوشش ها که توضیح داده شد، در صورتی که فرد سالمند دچار پیرچشمی بخواد در فضای باز از عینک مطالعش استفاده بکنه، مثلا روزنامه بخونه یا با لپتاپ کار بکنه، با موبایل کار کنه در فضای باز، از اونجایی که در فضای باز ما با منبع طبیعی نور خورشید روبرو هستیم و اشعه ماور بنفش بسیار بیشتر اینجا وجود داره، در اون صورت اشکالی نداره که عدسی عینک مطالعه از جنس فوتوکرومیک انتخاب بشه و میتونه در واقع با قابلیت بالای اشعه ماور بنفش رو حذف کنه، نور محیط رو در اون حدی که نیاز هست کاهش بده و یک دیده راحت، کارآمد و در واقع با حفظ سلامت بینایی برای فرد فراهم بکنه.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت تر در دوره سالمندی ضروری است.
موضوع صحبت ما سکته مغزی و پیشگیری از اون هست. من از خانم قندی هم تشکر کنم برای بخشی که فرستادن. اما سرکار خانم دکتر مهتاب رمضانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستند، در خدمتشونم. ما تلفن داریم خانم دکتر، بریم تلفن ها بشتیم، بعد حجم پیامک هم زیاده، پیامک ها هم میخواییم پاسخ بدیم. اما یادم افتاد که یک بار دیگه باور رو مطرح کنم. باور این هست که برای پیشگیری از سکته مغزی میتونیم همه ما بدون که پزشک برای ما آسپرین تجویز بکنه آسپرین مصرف کنیم. راجع باورم خواهش میکنم مشارکت بفرمایید، اظهار نظر بفرمایید. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه هم 3102. بریم صدای شما رو بشنویم.
سالمنده 65 سال هستم. آیا این درسته که میگن اگر آدم قبل از خواب آب بخوره از سکته مغزی جلوگیری میکنه؟ دومی که قرص زیرزمینی میتونیم استفاده کنیم؟ به کارمون میاد، به دردمون میخوره، از چطوری استفاده کنیم قرص زیرزمونی ها تا قبل از رسیدن به بیمارستان.
من BMI 26 67 سالمه. یک بار رفتم دکتر، دکتر از من شرح حال گرفت، گفت تو تصلب شرائین داری، اگر من ورزش مرتب بکنم، پیاده روی بکنم، میتونم این تنگی او رو با ورزش مستمر درستش بکنم؟ امکانش هست که ماهی زیاد بخورم؟ چیکار باید بکنم این تنگی عروق رو درست کنم؟ مرسی.
من سه سال پیش یه سکته خفیف مغزی کردم، بعد تشخیص دادن غلظت خون بوده، فشار خونم هم بالا میره. بخواستم اینم این غلظت خون مثلا عاملی میشه برای سکته مغزی یا عوامل دیگه هم بوده؟ خیلی ممنون. بعد بخواستم فشار خون بالا رو چیکار کنم؟ خداحافظ.
من همسرم 86 سالشه، هیچ مورد فشار خون، دیابت، تمام آزمایش‌ها نرماله. ما مدتی پیش پرواز طولانی داشتیم، یعنی حدود 24 ساعت در راه بود. بعد وقتی اومدیم یک هفته بعد یه مقدار همسرم تعادل نداشت، بعد رفتیم خدمت آقای دکتری متخصص مغز و اعصاب، ایشون دکتر براشون توی مطب انجام دادن، گفتن یه مقدار کمی رسوب داره و خیلی کم، این که هپارین براش تجویز کردن، ترجیح دادن که توی بیمارستان باشن. 9 شب همسرم بیمارستان بودن، هپارین گرفتن و دیگه اصلا از فرداش هم هیچ موردی نداشتن. الان که تقریبا از اسفند ماه تا به امروز فقط روزی پلاویکس مصرف میکنن. خواستم از حضورتون خواهش کنم که اینو باید ادامه بدیم یا اینکه مجددا دکتری انجام بشه؟ الان هیچ موردی ندارن، فشار خونشون با اینکه سن بالا هست هیچ وقت از 12 و 13 بالا نرفته، اکثرا 12 هست. میگم هیچ بیمزمینه بیماری هم ندارن، چون ورزش میکنن. منو راهنمایی کنید که این پلاویکس ادامه بدم براشون یا نه. ممنون از محبتتون و برنامه‌های خوب و مفیدتون. خدا نگهدار.
متشکرم که همچنان همراه ما هستید. اما خانم دکتر رمضانی بفرمایید، گفتن سالمند 65 ساله قبل از خواب آب بخوریم از سکته مغزی پیشگیری میکنن و نحوه استفاده از قرص های زیر زبانی رو گفتن. حالا
خواهش میکنم، به صورت علمی چیزی گفته نشده که قبل از خواب آب بخوریم باعث کاهش سکته مغزی میشه. باید به صورت کلی رژیم غذایی درست رعایت بشه، کم نمک، کم چرب، استفاده از چربی هایی که خیلی اشباع نشدن یا رژیم های خاصی که تعریف شده مثل رژیم مدیترانه.
متشکرم.
اما در مورد قرص های زیر زبانی باید حتما علت مصرف قرص معلوم باشه. اگر با تجویز پزشک قلب هیچ ایرادی نداره، ولی مصرف خودسرانه برای هیچ کسی توصیه نمیشه.
بله متشکرم. اما گفتن که BMIشون 26 هست، 67 ساله و راجب تسلب شرائین یه گرفتگی عروق خانم دکتر صحبت کردن، گفتن من میتونم تنگی عروق دارم، حالا ورزش کنم، تغذیه‌ام درست باشه، ماهی مصرف بکنم.
بله.
این مشکل قابل رفع هست یا نیاز به مصرف دارو؟
تنگی عروق، تنگی عروق قلب، عروق مغز از کوچیکی با همون رژیم غذایی که ما میخوریم تقریبا در بدن همه افراد ایجاد میشه. خب هر چقدر در واقع کمتر رعایت کنیم این تنگی بیشتر میشه و بعضی وقتا تنگی به جایی میرسه که باعث ایجاد علامت حالا سکته قلبی یا سکته مغزی میشه. این که در حال حاضر شما متوجه، حالا شنونده محترم متوجه این شرایطشون شدن که دچار تنگی عروق هستن، خب در همین زمان که هنوز علامتی نداده خب خیلی خوبه. از اینجا به بعد میتونن پیشگیری کنن از اینکه دچار علائم بشن. همون جور که خودشون گفتن با کاهش، چون BMIشون بالاست، با کاهش وزن، با فعالیت‌های مرتب که چیزی که توصیه شده 30 دقیقه فعالیت با شدت متوسط 3 بار در هفته مثل همون پیاده روی و اینکه رژیم غذایی کم چرب کم نمک خیلی میتونن باعث جلوگیری از ایجاد علامت بشن و همینطور این مجموعه این موارد و همینطور کاهش وزن میتونه عروق جدید کوچیکی رو ایجاد کنه، عروقهای جانبی، که این عروقهای جانبی جلوی، حالا اگر هم دوچاره در واقع تنگی اون عروق اصلی بشن، جلوی ایجاد علامت خیلی بزرگ رو میگیره.
بله متشکرم. خب میخواید اینجا تاکید کنیم که با همه اینها اگر پزشکشون تشخیص دادن که باید دارو مصرف کنن، حتما در واقع مصرف دارو اتفاق بیفته.
بله حتما، اگر که حالا
مقاومتی داریم یا حساسیتی داریم به استفاده از دارو.
بله حتما، یعنی اگر با تاکید پزشک احتیاج به دارو داشتن باید استفاده بکنن، چون بیشتر سوالشون این بود که آیا میتونن این تنگی رو از بین ببرن با این کارا. خیلی نمیشه با تنگی رو با این موارد از بین برد، اگر که پزشکشون صلاح دیدن که تنگی زیادشون نیاز داره که حالا با دارو یا با ابزارهای دیگه از بین بره، حتما باید به توصیه پزشکشون عمل بکنن.
گفتن که 3 سال پیش یک سکته خفیف داشتن، غلظت خون داشتن و فشار خونشون بالا بود. ارتباطی هست بین غلظت خون؟
بله، بعضی از اختلالات هستش که باعث افزایش غلظت خون میشه. این همین باعث میشه که اون خون رسانی به عروق مغز، هم که قسمت اول خدمتتون عرض کردم، در واقع خون رسانی مختل بشه و خودش باعث ایجاد سکته مغزی بشه. حالا ایشون هم فشار خون داشتن، هم یه سری حالا اختلالاتی که باعث افزایش غلظت خون شد، هر دوتاش میتونه باعث ایجاد سکته مغزی بشه و بعد برای هر دوتاشون درمان بگیرم.
و خانمی که راجع به همسرشون یه سری اطلاعات به ما دادن خانم دکتر، که مدتی بستری شدن، بعد هپارین براشون تجویز شد و الان در حال حاضر در واقع دارن پلاویکس مصرف میکنن.
بله.
سوال کردن که تا کی باید
پلاویکس استفاده کنن. خب ایشون این بیمار در واقع در کاتگوری پیشگیری ثانویه قرار میگیرن، یعنی اگر براشون تشخیص سکته مغزی داده شد در اون بستری که احتمالاً همین طور بوده، باید درمان پلاویکس رو تا آخر عمرشون استفاده بکنن، چون در پیشگیری ثانویه درمان آسپرین یا پلاویکس باید تا پایان عمر استفاده بشه.
بریم پایمک ها که حجمشون هم زیاد هست، 72 ساله، گفتن من استنت قلبی دارم، هر روز آسپرین مصرف میکنم، داروهای فشارخون هم مصرف میشه. بعد گفتن که چه پیگیری دیگه باید از نظر قلبی بکنم؟
همون مراجعات روتین هر حالا 3 ماه یه بار، بستگی به شرایطشون داره، بعضی وقتا ممکنه حتی مراجعات زودتر هم باشه، به پزشک قلبشون، کنترل فشار خون، اگر قند دارن کنترل قند خون، کنترل رژیم غذایی و فعالیت‌های منظمی که توضیحش رو دادم.
متشکرم. من شماره تلفن‌ها رو نمی‌خونم، از دوستان عذرخواهی می‌کنم به خاطر کم بودن زمانمون، اما پرسیدن که واریس عامل سکته مغزی هست یا نه؟
خب باید ببینیم علتش چیه. بعضی وقتا اگه در سنین پایین ممکنه یک بیماری عروق محیطی وجود داشته باشه که باعث هم واریس بشه و اون بیماری عروق محیطی در قلب یا مثلا عروق اصلی هم باشه، ولی در سنین بالا که معمولا به دنبال ایستادن‌های طولانی واریس ایجاد میشه، نه عامل سکته مغزی نیست.
خانم دکتر بین سر و سکته مغزی ارتباطی هست؟
بله، برای بیمارانی که سر مداوم دارن، یعنی در واقع تشنج‌های مداوم دارن که همون تعریف سر میشه، وقتی که به سنین بالا میرسن، بالای 65 سال، نسبت به افراد سالم در ریسک بیشتری برای سکته مغزی هستن.
عکسش چی؟ یعنی بله، که خود سکته مبله حملات بله. تشنجی خواهند داشت تا چه زمانی؟
خود بیمارانی که سکته مغزی میکنن ممکنه هم تو فاز حاد، هم ممکنه بعدن دوچار تشنج بشن، خیلی زمان مشخصی نداره، حتی ممکنه در زمان بستری در بیمارستان، ولی به طور معمول در زمان بستری شایع نیست، بسته به شدت درگیری مغزشون ممکنه که بعدن دوچار تشنج هم بشن.
سوال کردن که سطح چربی و قند خون برای پیشگیری از سکته مغزی و قلبی چقدر باید باشه؟
خب این در افراد مختلف متفاوته. باید مثلا ممکنه یه نفر فشارش 20 باشه، ما نمیتونیم به این بگیم که شما باید حتما فشار 12 باشه تا فشارتو بگیم فشار نرماله، و یه نفر ممکنه مثلا فشارش 13 باشه، خب ما میگیم که خب همون 13 یا به 12 برسونی نرماله. این عدد تو افراد مختلف متفاوته، یک رنج نرمالی داره. حالا ما بهتر این رنج نرمال رو رعایت بکنیم، بگیم مثلا بین 11 تا 14.
بله.
البته بسته به بیماری زمینه، این که مریض دیابت داره یا نه، فشار خونش طولانی مدت بوده یا نه، این عدد ممکنه متفاوت
عدد بشه. چربی خون و قند خون رو
همون در رنج نرمالش قند در رنج نرمالش قند خون که همون رنج های نرمالی که تعریف شده، و چربی خون هم باز هم در افراد سالم و افراد دیابتی برای پیشگیری از سکته مغزی عددش متفاوت هست.
بله بسیار عالی. اما ازمون سوال کردن که خب باز پرسیدن که برای پیشگیری از سکته مغزی چه کار باید کرد؟ کوتاه پاسخ میدی خانم دکتر، چون بحث اصلا پیشگیری است.
بله خواهش میکنم. صحبت شد ریس فاکتورهایی که قابل اصلاح هستن و من دوباره خدمتتون عرض میکنم: فشار خون بالا، وزن خیلی بالا، یا وزنهای بالا، همونجور که یکی از شنونده ها گفتن بی ام آی بالای 25 خب در معرض هستن، مصرف سیگار، مصرف الکل، اینکه در واقع فعالیت های بدنی کم و قند خون هم خدمتون گفتم و چربی خون بالا، اینا ریس فاکتورهای سکته مغزی هستش که قابل اصلاح هستن.
خیلی متشکرم. گفتن که خوردن عسل در افرادی که فشار بالا دارن، حالا فرد 60 ساله، این باعث سکته مغزی میشه؟ اینکه چی بخوریم چی نخوریم، مثلا بله. یکم عسل بخوریم یا نخوریم، بعضی حالا خرما مصرف میکنن، بسیار روی چربی ها حساسیت دارن، یه صحبت کلی بفهمید.
بله دوسته. به صورت کلی گفته نمیشه که مثلا شما اینو نخورید یا اونو نخورید، اینو بخورید حتما باعث سکته مغزی میشه. به صورت کلی گفته میشه که بهتره یک رژیم غذایی مناسب داشته باشید که حاوی به اندازه کافی سبزیجات، میوه‌جات، فیبر فراوون که حالا توی سبزیجات هست، چربی های اشباع کم و رژیم های غذایی که بتونه چربی های مثلا چربی که در ماهی هست داشته باشه که تونه در واقع خیلی باعث ایجاد لخته در عروق نشه.
مثلا پرسیدن که اگه تو تهران کسی سکته مغزی کرد به کدام مرکز درمانی ببریم؟ که
حتما با اورژانس تماس بگیرن، به اولین مرکز منتقل میشن.
و سوال کردن که چطور تاری دید میگرن رو با اون تاری دیدی که در سکته مغزی اتفاق میفته، خانم دکتر بتونن از همدیگه متمایزش کنن.
خب میگرن در واقع افتالمیک یا میگرن چشمی که باعث ایجاد تاری دید بشه خیلی شایع نیست.
بله.
و میگرن بیماری سنین پایینه و خب سکته مغزی بیشتر در سنین بالا و در بیمارانی که ریس فاکتور که خدمتتون عرض کردم دارن اتفاق میفته. ولی باز هم از اونجایی که میگرن چشمی خیلی شایع نیست، باز هم اگر در یک بیماری حتی جوون میگرن چشمی اتفاق افتاد و برای اولین بارش بود، بهتره بررسی سکته مغزی توش انجام بشه. در غیر این صورت نه، اگر همون به صورت روتینش هست اشکال نداره.
خان دکتر سوال کردن که سردردهای میگرنی یا کسایی که سردرد میگرنی دارن در مرز سکته مغزی هستن؟
خب بیماران سردرد میگرنی دو گروه هستن: اونایی که سردردهای میگرن کلاسیک هستن، بیمارانی هستن که قبل از این که سردرد میگرنشون شروع بشه یه سری علائمی دارن، مثلا یه نوری ممکنه جلوی چششون ببینن که اصطلاحاً به اینا اورا گفته میشه، اینا یا به این افراد گفته میشه داره میگرن کلاسیکن. این افراد ممکنه در ریسک افزایش سکته مغزی باشن، خصوصا اگر که ریسک فاکتورهای دیگه هم داشته باشن، مثلا سیگار استفاده کنن یا قرصهای جلوگیری استفاده کنن.
خانم 52 ساله گفتن که چند بار در طول عمرم دچار دوبینی شدم، سرگیجه داشتم و آخرین بار هم 5 ماه پیش این اتفاق برام افتاد و یک طرف صورت افراد رو میدم، همون حالتی که فرمودین که ممکنه که نیمی از بیناییشون، و حدود نیم ساعت گفتن که این شرایط من طول کشیده. سوال کردن که میتونه علامت سکته مغزی باشه؟
بله حتما، علائم رو در ابتدای برنامه گفتم که ممکنه فرد یک نیمه میدان بیناییش رو نبینه یا دوبینی پیدا بکنه یا عدم تعادل، اینا علائم سکته مغزی در واقع خلف سر هستن که بله. باید حتما بررسی بیشتر.
ممنون خانم دکتر. چند از باورهایی رو که دوستان، چند از پیامکایی که راجع به باور هست من با اجازهتون بگم، و گفتن که تجویز آسپرین با توجه به عوامل خطر مثل دیابت و چربی و فشار خون صورت میگیره. احتمال منظورش این بوده که هممون نباید خود سرانه آسپرین استفاده کنیم. 911 5100. و دوست دیگه هم گفتن که آقای غلام حسین پوری یوسف میانداب، ایشون هم گفتن که این باور اشتباهه و بدون تجویز پزشک و به دلیل تداخلات داروهایی که سالمندان استفاده میکنن با آسپرین، این کار خطرناکی هست. و یه سال هم از همون پرسیدن، گفتن که آیا مصرف چای سیاه زیاد باعث سکته میشه؟ ما عکسش رو شنیدیم، یکم از جز عوامل
میگم هیچ توصیه‌ای نشده، یه هیچ در واقع بیس علمی نداره که ماده 1-2-3 مثلا باعث ایجاد سکته مغزی بشه.
متشکرم. گفتن که به من سوالم اینه که از خواب که بیدار میشم سرم گیج میره و چشمام 10 ثانیه سیاهی میره و فکر میکنم که خونه دور سرم میچرخه. آیا خانم دکتر میتونه علائم سکته مغزی باشه؟
نه، خیلی مدت کوتاهی هستش این علامت سکته مغزی نیست. به احتمال خیلی زیاد علائم جابجایی مایع در گوش میانیه که سرگیجه وضعیتی خوشخیم بهش میگن. مراجعه داشته باشن به متخصص مغز و اعصاب، یک معاینه کامل بشن، احتمالاً تشخیصش اون خواهد بود. ولی اگر که حالا علامت‌های دیگه‌ای در کنارش داشته باشن، بررسی دیگه‌ای لازمه.
بله، آقای منصور اسدی هم گفتم باور غلطی. اما بریم تلفن بشنویم، وقتمون خیلی کم.
این دوبینی که میفرماید اگر در مدت مثلا 2 سال 3 سال پیش تا حالا مثلا هر 4 ماه یه دوبینی 20 ثانیه‌ای آدم با چشماش ببینه که تابه تا بشه، آیا اینا از علائم سکته؟ 60 سالم هم هست، میخواستم ببینم اینم از علائم سکته است؟ حتما جواب بده، ممنون میشم. خداحافظ.
سالمان 79 ساله هستم. خواستم از پزشک محترم خواهش کنم آیا گرفتگی دست و پا و انگشتان باعث سکته میشه یا نمیشه؟ ممنونم.
من 80 سالمه، گاهی اوقات ضربان قلبمو تو سرم احساس میکنم خیلی به ندرت. آیا این مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ با تشکر از محبتتون.
من ناراحتی قلبی دارم، قلبم فنر گذاشتم، بعد آسپرینم میخورم، 4-5 نوع قرص بخورم. آیا اینو میخواستم ببینم باید تا آخرم بخورم یا نخورم؟ متشکر از همه تون، خسته نباشید. 60 سالم هم هست.
خانم دکتر در خدمتون هستم. گفتن که هر 4 ماه یک بار یه دوبینی پیدا میکنن، 20 ثانیه طول میکشه. سوال کردن از علائم سکته مغزی هست که 60 سالشونه.
خیلی علامت اختصاصی برای سکته مغزی نیست، بهتره حتما بررسی بشن، باید چند تا سوال ازشون پرسیده بشه و معاینه دقیق بشن که دوبینی با خستگیشون ارتباط داره یا نه. من توصیه میکنم حتما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنن.
خیلی متشکرم. سالمند 79 ساله، من اینطور شنیدم که گرفتگی دست و پای انگشتان.
بله، گرفتگی دست و پای انگشتان نه، باعث سکته مغزی نمیشه.
حالا برعکس جز علائم هست؟ ضعف رو فرمودید.
بله، ضعف. بله،
ممکن در اندام‌ها اتفاق بیفته.
در واقع نه، گرفتگی خیلی علائم سکته مغزی نیستش.
بله، عزیز 80 ساله گاهی اوقات ضربان قلبم رو در سرم احساس میکنم.
بله، گفتن که هم که استنت داشتن و داشتن دارو میخوردن. این
نه، عزیز دیگه گفتن که من ناراحتی قلبی دارم، فنر گذاشتم و آسپرین.
بله، آسپرین رو باید تا آخر عمرشون استفاده کنن. این یکی از جاهاییه که آسپرین باید استفاده بشه تا آخر عمر. وقتی ریس فاکتور وجود داره، حالا یا ریس فاکتور قلبی یا ریس فاکتور خصوصا اگر باعث علامت شده باشه، برای پیشگیری ثانویه بعد استفاده بشه.
اما عزیز 80 ساله که گفتن گاهی اوقات من ضربان قلبمو در سرم احساس میکنم، چرا اول ضربان دار دارن؟
بله، حالا باید حتما بررسی قلبی هم بشن، ببینیم که آیا در واقع نامنظمی ریتم قلب دارن یا نه. بعضی وقتا این نامنظمی های ریتم قلب باعث ایجاد ضربان در سر میشه، یا بعضی وقتا یعنی در واقع عروق مغزی یا عروق گردن ممکنه دچار اختلال بشه و باعث احساس ضربان در داخل سر بشه، یا بیماری تیروید. این بررسی ها رو باید انجام بدن، حتما مراجعه داشته باشن تا ببینیم که علت ضربانشون چیه.
متشکرم. گفتن که خانم دکتر کلا 2 دقیقه فرصت داریم، یه سوال پاسخ بدیم بعد هم باور. 15 سال پیش گفتم به علت اینکه 90% رکام بسته بوده من فنر گذاشتم، سوال کردن که لازمه که پیگیری بکنم؟ از مشهد برامون پیامک ارسال کردن.
بله حتما حتما، وقتی فنر گذاشتن حتما باید به صورت منظم تحت نظر متخصص باشه.
بله. اما برگردیم سر باور این بود که میشه برای پیشگیری از سکته مغزی خودسرانه هم آسپرین مصرف کرد. پاسخهای دوستان تا جایی که امکان داشت خوندم و خانم فرجی هم از اصفهان گفتن که این باور درست است و هیچ دارویی رو نباید بدون تجویز پزشک مصرف کرد. و دوستان دیگه که دیگه فرصت نیست من بگم که اونها چه اظهار نظری کردن. اما سرکار خانم دکتر بخدمت
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که آگاهی مردم اینقدر بالا رفته و خب تقریبا همه پاسخهایی که خوندین درست بود. بهتره که هیچ وقت خودسرانه این کار رو نکنیم. اگر بیماری علامت داره، علامت دار شده و ریس فاکتور داره، ما برای پیشگیری ثانویه برای بیمار آسپرین تجویز میکنیم. در موارد خیلی کمی ممکنه با برای پیشگیری اولی آسپرین تجویز بشه که اونم خب بسته به همون در واقع تشخیص پزشک هستش. و خیلی خوشحالم که همه تقریبا درست جواب دادن، خصوصا اون همکاری که اون شنونده‌ای که گفتن که به خاطر تداخل دارویی بهتره که هر دارویی رو خودسرانه مصرف نکنه.
خانم توبا حبیبی هم از تبریز گفتن باور نادرستی است. خانم دکتر خیلی متشکرم که تشریف آوردین، اما چون خبر داریم با سوتا خداحافظی کنیم. عزیزانی که امروز همراه ما بودین از شما تشکر میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.